همه اینا باعث میشه به قلب ما فشار بیاره. پس اگر بشه استرس تا حدودی با آرام بودن و آرامش داشتن و اینا تحمل کرد، چون ببینید معمولا گروه اجتماع رو به دو دسته و ا و بی تقسیم میکنن. ا افرادی هستن سخت‌کوش، منضبط، سر ساعت میان، سر ساعت میرن، خیلی نظم دارن، ترتیب دارن، خیلی مواظبن و در نتیجه تیک دارن، یا پاشون رو پاشون تکون میدن، یا ابروشون رو هی بالا میندازن، هی آب دهانشون رو بیرون میندازن. اینا بهش میگن تیک. اینا بیشتر در خطر این هستن که خدای نکرده رگاشون تنگ بشه. در مقابل تایپ بی آدمایی هستن که باری به هر جهت، همیشه دیر میرسن، همیشه آخر کلاس میان، همیشه خیلی براشون زیاد مهم نیست. استرس تو اون تایپ یک خیلی بیشتر اثر میکنه که باعث میشه که تپش قلب پیدا کنه و تایپ بی کمتر. پس برابر این تایپ اس 3 برابر تایپ بی در خطر سکته است. پس اگه بخوام جمع بندی کنیم، اول خانواده. از چه خانواده هستیم؟ که من همیشه از این صدا و سیما، شاید صد بار من هم در صدا و هم سیما گفتم ای کاش ما برنامه درست میکردیم، شناسنامه بهداشتی بچه‌ای که به دنیا اومده. یعنی ما مینوشتیم مادر این آیا مرض قند داره؟ پدر بزرگی در 30 سالگی مرگ ناگهانی داشته، اون یکی پدر بزرگش چاق و مرض فشار خون داره. اینا بر بچه می نوشتیم. این شناسنامه می آمد مدرسه بچه. معلم بر اساس این شناسنامه نوع ورزش، نوع تغذیه‌اش رو تعیین می کرد و ما می تونستیم این بیماری‌ها رو هی به عقب بندازیم و این خانواده رو دیگه جدا کنیم از این خانواده‌ای که سکته‌ای هستند. ببینید تمام بیماری‌ها ارثیه. فشار خون ارثیه، مرض قند ارثیه، نقرس ارثیه، سکته قلبی ارثیه. همه اینا با هم جمع میشه. حتی چاقی ارثیه. مثلا خانواده‌ای هستن که همه چاقن، در حالی که اینا غذای زیاد نمیخورن، بیشتر شیرینی میخورن، بیشتر به نشاسته رو میارن افراد چاق. در حالی که تو مهمونی‌ها نیا کنید افراد چاق فورا نخامه میخورن، ولی افراد لاغر خیار پوست میکنن میخورن. نشون میده نوع تغذیهشون اینا چقدر با هم فرق داره. خب اینا ما باید عادات رو یاد بدیم به مردم که اگر چه خانواده‌ای هستی، ببین بعضی از خانواده عمرای طولانی دارن، بعضی از خانواده همه عمرای کوتاه دارن، بعضی از خانواده یهو موهاشون سفید میشه، بعضی از خانواده همهشون مرض قندی هن، بعضی از خانواده سکته ای هن، بعد از خانواده فشار خونی هست. پس ما باید ببینیم از چه خانواده هستیم. حالا تربیت اجتماعی، معلم، مدرسه میتونه چقدر اینو کنترل کنه که بیماری ها به عقب بندازیم. مثلا کشورهای اسکاندیناوی بیشترین سکته قلبی رو داشتن تا 40-50 سال پیش و بیشترین مرگ و میر مال کشورهای اسکاندیناوی بود، ولی حالا کمش کردند. اومدن با این بررسی ها و با این شناسنامه ها اینا کم کردن. پس باید بدونیم عوامل ایجاد کننده ارث، فشار خونه، مرض قند، نقرسه، تمام اینها میتونه نقش داشته باشه که ما رگامون تنگ بشه و خدای نکرده سکته کنیم. حالا استرس رو اون تایپ شخصیتی ا اثر میکنه. یعنی اگر دوتا ماشین به هم بخورن و تو خیابون ما باشیم، یه جور امان اثر نمی کنیم. یکی حالش به هم میخوره، یکی میدوه به چه خبره، یکی هم میگه دوتا ماشین به هم خوردن. بنابراین استرس رو تایپ شخصیت بله. بیشتر اثر میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا حتما در ادامه در مورد مصرف دخانیات و سایر عوامل خطر هم مطالبی رو از زبان آقای دکتر قارونی خواهیم شنید، اما آنچه که ایشون مطرح کردن درباره عوامل خطر ابتلا به سکته قلبی بود و تأکیدی که داشتن بر نقش سابقه خانوادگی و شرایط سلامت سایر افراد خانواده، به خصوص افراد درجه یک خانواده. اما شما هم میتونید از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 2265-2876 درباره سکته‌های قلبی و 3102 هم برای پیامک‌های شماست.
سوال من اینه که در رابطه با احیای قلبی. در واقع به خاطر اینکه یک زمان طلایی وجود داره، در این خصوص بیشتر توضیح بفرمایید که چه موقع این کار رو انجام بدیم و اون در واقع تنفس مصنوعی و ماساژ چند دوره باید انجام بشه تا رسیدن اورژانس که اون زمان طلایی رو از دست ندیم. با سپاس.
آپنه در خواب باعث سکته مغزی یا قلبی میشه، علت اصلی آپنه چیه و باید چطوری جلوگیری کرد؟ خیلی خیلی ممنون، مرسی.
من 85 سالمه، 25 سال پیش جراحی قلب باز کردم، 2 سال پیشم یکی از عروق کرونرم گرفته بود، استنت دارویی گذاشتم، بعضی جاهای بدنم زیر پوستم قرمز میشه، خونریزی داره و بعد از 10-15 روز خود به خود خوب میشه. میخوام ببینم که در داخل ممکنه خونریزی بکنم یا اینکه این مهم نیستش.
خواستم بگم من 80 سالمه، ناراحتی قلبی دارم، تنهام زندگی میکنم و من وقتی موقعی که فعالیت میکنم قلبم ناراحت میشه. خب رفتم دکتر، گفته خون رسانی به قلبت مشکل داره. میخواستم ببینم این فعالیتی که من میکنم ضرر نداره. من یه خانم 80 ساله هستم، تقریبا چند سال پیش استنت گذاشتم ولی الان که فشارمو میگیرم، فشارم البته یه وقت کمه یه وقت زیاده، ولی ضربان قلبم 40ه، نمیتونم زیاد راه برم، تا راه میرم خیس عرق میشم. آیا ناراحتی قلبیه یا چیز دیگه است؟
خیلی سپاسگزارم برای اینکه به برنامه توجه دارید، پرسشاتون رو مطرح میکنید. یکی از عزیزان کلن راجع به احیا پرسیدن، من فکر میکنم آقای دکتر سوالات دیگر رو پاسخ دادیم. بعد
میخوای احیا رو برشون سریع من بگم؟
بفرمایید.
ببینید عزیزم، شما ببینید کی رو باید احیا کنید. اگه بچه مثلا فرض کنید کوچیک توی استخر افتاده، حتی 10 دقیقه هم که تو استخر افتاده و به نظر فوت میاد، اینو دست بر ندارید، اینقدر احیا کنید تا برگرده، چون بچه قلبش منتظر برگشتنه. ولی هرچی سن میاد بالا، به سن بالا برسیم دیگه، مثلا یه آدم 40 ساله فقط 3 دقیقه وقت داری شما احیاش کنید و مغزش رو نجات بدید، یک آدم 90 ساله رو فقط 1 دقیقه وقت دارید. خب باید ماساژ صحیح باشه، هول نشید، ماساژ صحیح بدید. حتما شاید این دوره رو رفته باشین، دیده باشید. اول باید تنفس ببینید راهش بازه، سرش رو کج کنید که زبانش به تای حلقش نیفتاده باشه. گاهی وقتا اگه از عزیزانتونه میتونید با دهان نفس بکشین، در مقابل 3 تا ماساژ که میدید با دهان یه نفسی برای عزیزانتون بکشین. اگر نه مریض غریب است میتونید با یه دونه پمپی چیزی بهش نفس بدین. ولی در هر صورت احیا باید هرچه سریعتر انجام بشه، هرچه دیر بشه اون وقت قلب را میفته ولی مغزه دیگه را نمیفته، که اصطلاحاً بهش میگن مرگ مغزی.
بله. و راجع به تاثیر آپنه و وقفه تنفسی در پرسیدن در خواب،
خب بیشتر افراد
بله
افراد چاق بیشتر آپنه میکنن و بعد با یه خرناس نفس میکشن، در نتیجه در این فاصله که آپنه میکنن یعنی نفس نمیکشن، PCO2 خون میره بالا، ممکنه که نکه سکته کنن، با یه آریتمی خطرناک فوت بشن که اونا بهش میگن ونتریکولار فیبریلیشن یا لرزش بطنی، که این آپنه معمولا باید بررسی بشه. بیشتر افراد چاقی که به پشت خوابیدن ممکن آپنه کنن، به پهلو و اینور کمتر.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قارونی بزرگوار. و مورد بعدی که مطرح شد، فردی 85 ساله که سابقه جراحی قلب باز 25 سال پیش دارن، استنت دارن، گاهی زیر پوستشون قرمز میشه، حالت خونریزی های ریز.
عزیزم اون قرمزی مال قرص پلاویکس که میخوری، پلاویکس و آسپرین که میخوری، خون تا رقیق میکنه و میاد کبود میشه دست و پات. این عیب نداره، خوبه، بخور، مسئله مهمی نیست. خونریز داخلی نمیکنی، مال اون قرصایی میخوری که بعد استن گذاشتن و لازم مدت ها این قرصا رو بخوری، قرصای شور شدن خونه. اینا لکه پوستی میده، اکیموز میده، یعنی یه قسمتی سیاه میشه، طبیعی، خوبه. با دکتر صحبت کن، اگر میشه همراه پلاویکست آسپرین تو دو روز درمیون، سه روز درمیون بخور، با هم دیگه کمتر بخور.
و 80 ساله سابقه بیماری قلب دارن، تنها زندگی میکنن، نگرانن آیا فعالیت براشون مشکل ایجاد میکنه یا
خب
نه.
ببینید شما رگای قلبتون تنگه، خب طبیعیه، آدم تو اون سن رگاش تنگه، ولی چیزی که آدمو مریض میکنه اون روحیه شوه. تو باید بخوای سالم باشی، همیشه بگی من خوبم، میمونم، به جای اینکه بیشتر قسمت منفی رو فکر کنی قسمت مثبت رو فکر کن. بگو من سنم 70 خوده سال، رگام تنگه. خب همه 70 سال رگاشون تنگه، پس من باید زنده باشم، زندگی کنم و به امید به زندگی داشته باشی. اما دواهاتو بخور، قرصاتو بخور، اگه قند داری قندتو مواظب باش، فشارتم کنترل کن. ببین آدم با روحیه خودش زنده میمونه، با روی خودش میمیره. پس تو باید روحیاتو خیلی خوب بکنی. چیز مهمی نیست، همه 70 سالا مثل شما هستن. پس حالا خوش باش، زندگی کن و به زندگی فکر بکن، نه همش به مریضی فکر کنی.
و مشابه پرسش ایشون، 80 فرد 80 ساله که استنت دارن، ضربانشون میگن به 40 میرسه، این ایراد داره؟
این احتمالاً مال داروییه که میخوره. ببین دارویی که شما رو ریت قلبتو کم کرده، اگر مثلا داروهای متورال و آتنولول و پروپرانولول میخوری، اونا رو کمش کن، با دکتر صحبت کن. اگر نه اینا رو نمیخوری و 40 تاست ولی سرت گیج نمیره، مهم نیست. ولی اگر نه، بلند میشی تو توالت، تو حموم دو سه بار سرت گیج رفته، به دکترت مراجعه کن، شاید برات داروتو عوض کنه، یا گاهی وقتا ما ناچار میشیم باتری بذاریم برای این افراد.
بله. و یه عزیزی هم پرسشی رو مطرح کردم پیامکی، یک فرد 40 ساله‌ای که از مصرف آسپرین داشتن، به پزشک مراجعه کردن، پزشک بهشون گفته که دیگه این مصرف آسپرین قدیمی شده و الان موردی نداره هر کسی بخواد پیشگیرانه آسپرین مصرف بکنه که مثلا خونش رقیق باشه یا اینکه عروقش دچار مشکل نشه.
خیلی سوال خوبیه. ببینید سابق میگفتن برای پیشگیری که سکته نکنید همه آسپرین بخورن. خب دیدن خیلی زیادی خونریزی معده کردن، چون آسپرین ناراحتی معده ایجاد میکنه. اگر شما از خانواده سکته ای هستید و اگر فشار خون دارید، اگر مرض قند دارید، اینجا میتونین آسپرین رو استفاده کنین از 40 سال به بالا. ولی اگر اینا نداری بخواید برای پیشگیری آسپرین بخوری، خب معدت ناراحت میشه و ممکنه خونریزی معده بکنی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمین که آقای دکتر عزیز شنونده ای خیلی حسنجویی کردن از شما و از مشهد مقدس تشکر کردن. شیوه بیان شما شیوه است که پاسخ رو به زبون ساده و راه حل کوتاه رو به هر حال به شنونده رادیویی خیلی خوب بیان می‌فرمایید. ما هم این حسجوی رو مطرح بکنیم و ما ادامه میدیم برنامه رو، برنامه فراسو با حضور آقایتون منوچهر قارونی متخصص مراحل قلب و عروق تقدیم شما میشه. عزیز شنونده در ادامه من پیامک‌های شما رو هم حتما مطرح خواهم کرد. راجع به سکته قلبی از ما بپرسید. 2265-2870 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک‌های شماست. Thank you. فردی 72-3 ساله، 3 سال قبل استنت قلبی برشون گذاشتن و 3 سال که آسپرین مصرف میکنن. میخوام بدونن که تا کی باید این مصرف آسپرین ادامه داشته باشه. و باز هم فردی 73 ساله که استنت قلبی دارن و آسپرین مصرف میکنن راجع به نوع واکسیناسیون آنفلانزا و کووید از ما پرسیدن. خب آقای دکتر قارونی بزرگوار، فرد 73 سالی که گفتن 3 سال استنت برشون گذاشتن، 3 سال آسپرین مصرف میکنن، این مصرف دارو تا کی باید باشه؟
همیشه آسپرینشون رو بخورن. چون ببینید اون استنتتون خب درسته 1 سال 2 سال پلاویس رو خوردید، حالا آسپرین رو بخورید به خاطر اینکه رگای دیگه‌تون تنگ نشه. معمولا رگای دیگه هم یه مقدار درصدی تنگی داره. شما آسپرین رو برای همیشه میل کنید.
و این مصرف دائمی آسپرین کنترل‌های دوره‌ای هم لازم داره آیدتون؟
اگر که مثلا سالهاست میخوره دیگه نه، ولی معمولا آسپرین رو وسط غذا بخورید. هیچ وقت شکم خالی آسپرین رو نخورید، وسط غذا بخورید. اگر ناراحتی معده هم داری ناچاری آسپرین بخوری، حتما با داروهای ضد اسید معده میل کنید که اگر ناچاریم بخورید. اگر معدتون ناراحته سعی کنید آسپرین نخورید، ولی خب شما که استنت دارید بهتره که آسپرینتون بخورید، چون پلاویکستون رو قطع کردید، حالا بعد آسپرین بخورید.
و همین با همین شرایط فرد حتما باید واکسن آنفلانزا بزنه؟
واکسیناسیون اینفلانزا رو بزنن بد نیست، ولی دیگه الحمدلله کرونا داره شرش کم میشه، از کشور ما داره خیلی کم میشه. اگر واکسن سه تا رو زدن دیگه به نظر من کافیه. کم کم انشالله خدا بخواد این ماسکار ما کم کم برداریم، دیگه داره مثل یک سرماخوردگی ساده میشه. شاید مثلا 100 سال پیش که اینفلانزا آمده بود، مثل کرونا خیلی از جمعیت دنیا رو برد با خودش، ولی بعدن ضعیف شد و ما هر سال سرما میخوریم. این همون اینفلانزایی بود که 100 سال پیش خیلی ها کشته بود. حالا کرونا به این صورت در میاد که ما مثلا هر زمستون ممکن دوتا سرماخوردگی عدسه بینی آبریزش بین داشته باشیم، خوب بشیم. یعنی این خودشو خوشبختانه با این واکسنایی که ما زدیم تضعیف شده و دیگه انشالله ما دیگه مشکل کرونا نخواهیم داشت در دنیا. ولی خب صلاحی که واکسن اینفلوانزا رو بیماران قلبی بزنن.
اگر 6 ماه از نوبت سوم کوویدشون واکسن کروناشون گذشته باشه، توصیه میفرمایید که 4 رو بزنن از روی احتیاط؟ به هر حال مثل همون واکسن آنفلانزا که سالی یه بار به هر حال توصیه میشه.
ببینید الان اکثر که مردم کشور ما کرونا رو گرفتن، منتهاش نوع خفیفش رو گرفتن، نوع خیلی شدید نبوده. اون سالهای اول خیلی خطرناک بود که خیلی ها رو کشت، ما بدنمون مقاوم نبود. حالا با این واکسیناسیون ها خیلی خوب شده. افرادی که تا حالا هیچ علائمی از کرونا نداشتن بزنن این واکسنشون رو. اما افرادی که قبلا زدن و الان خوبن، چندین بارم گرفتن، من تو مطب میبینم چندین بار گرفتن و اینا، نزدن هم زیاد مسئله نیست.
بله، ادامه میدیم برنامه رو با حضور آقای دکتر قارونی متخصص بیماری قلب و عروق. بریم پرسش های تلفنی شما رو بشنویم.
من یه خانم 70 ساله هستم، یک مقدار از موی رگای قلبم بسته شده، وقتی که راه میرم تنگی نفس میگیرم. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم آیا منم سکته میکنم یا این موی رگای قلبم باز میشه. البته تمام داروهامو طبق گفته آقای دکتر میخورم و چربی خون و قند خونم ندارم، فشار خون کمی کنترل شده دارم، بعد یه پسری هم دارم اون غلظت خون داره، گهگاهی هم صورتش سیاه میشه، آیا از همین غلظت خونه؟
من سنم 78 ساله، یک ساعت پیاده روی میکنم هر روز صبح، یک ساعت هم نرمش میکنم، ولی هر روز من یه دونه تخم مرغ آب پز رو با دو تام سفیده تخم مرغ میخورم، غذا هم همه بخار پز آب پزه. سوالم این بود که آیا خوردن این تخم مرغ آیا به قلب برای قلب بده، یعنی باعث بالا رفتن کلسترول میشه، یا اینکه فرضیه این که راجب تخم مرغ بوده الان عوض شده و چقدر مجاز هست در هر سنی فرد چقدر تخم مرغ استفاده بکنه؟
آیا مثلا ضربان قلب اگر 100 یا 120 باشه برای قلب بده؟ این که من اسکن اول یعنی از تست ورزش دادم گفتن سالمه، بعد اسکن کردم گفتن بازم سالمه، آیا این درسته؟ ممنون از راهنماییتون، خدا نگهدار.
و عزیز 70 ساله که گفتن که با راه رفتن دچار تنگی نفس میشم، بهم گفتن که تنگی عروق دارم، چربی قند ندارم، فشارم کنترل شده، ظاهرا دارو هم مصرف میکنن. آیدی دوستی خواست دیگری بهشون دارین؟
خب دیگه این تنگی عروقشون از اون نگاهی هستن که نخ قرقره‌ایه، معمولا تو آنژیو ما میریم بعضی از بخصوص خانوما رگای کرونرشون خیلی نازک و باریکه، اونا تنگی دارن. دواشو بخوره هیچ مسئله مهمی نیست، ورزش هم میتونه بکنه، فعالیت هم بکنه، چیز مهمی نیست، ولی فقط نگران نباشه کار شدید نکنی. کار شدید یعنی چی؟ یعنی شما مثلا دو تا اتاقو با دست جاروی معمولی جارو کنی، این کار شدید برای شماست. یا اینکه مثلا فرض کنید که یه جسم سنگینی رو از 10 تا پله بخوای بالا ببری، این سنگینی که خوب نیست، این نوع ورزش ها خیلی بده.
و راجع پسرشون پرسیدن، گفتم پسرشون غلظت خون داره، گاهی صورتش
این باید فصل کنه، این باید خون بده، چون مثل موتوری میمونه که روغنش کثیفه و این به قلبش فشار میاره، قلبش خوب این ناچاره که اگر هموگلوبینش بالای 18-19 است سالی دو سه بار بره خون بده و نظر خونش اینقدر غلیظ بشه.
این تأثیری که گاهی صورت پسرشون کبود میشه و حالت سیانوز پیدا
بله
میکنه،
بله همین غلظت خونه. و این بهتره که سبزی، کاهو، اسفناج، بورانی، این چیزایی که سبز کمتر بخوره، پوست خیار، اینا آهن داره، بهتره که سعی کنید به سبزی و کاهو و اسفناج کمتر بدید که آهن نسازه مغز استخوانش.
خب 78 ساله گفتن که من نرمشم رو میکنم، روزی یه ساعت پیاده روی میکنم، تغذیه‌ام رو رعایت میکنم. مثلا جو تخم مرغ بدونن که میگن حالا این روزا گفته میشه متخصصان تغذیه میگن که ما بیشتر باید از نگران اون چربی اشباع باشیم، حالا تو منابع غذایی حاوی کلسترول.
نه به نظر من تخم مرغشون روزی یه دونه بخورن هیچ مهم نیست، اگه کلسترولشون خوبه، تریگلیسیریدشون خوبه، تخم مرغشون بخورن کار خوبی میکنن، چون بدن ما به تخم مرغ نیاز داره و میتونید بخورید برای استخونتون، برای کلسیومتون، اینا لازمه. ورزشتون هم دارید میکنید خوبه، نه یه دو تخم مرغ در روز مسئله ای نیست.
زهربان 100 تا 120 که تست ورزششون خوب بوده، اسکن مشکلی نداشتن، پیگیری بازم باید بکنن،
تیرویدش بررسی کنه ببینید وقتی هیچ اینا نیست ولی قلبش بالاست، آزمایش تیروئید رو بده، نکنه این تیروئیدش که پرکاره که داره قلبش رو تند میکنه. ولی اگر که چیزه ضربان 120 تا ضربان مناسبی نیست، اینو میشه با دارو کردش 80 تا و حتما اون دارو بخورن، نذارن 120 تا بشه، چون معمولا قلبی که کندتر بزنه در طول زمان عمر بیشتری میکنه از قلبی که تندتر بزنه. شاید اینو من برای عزیزان بگم، مثلا فیل قلبش 50 تا میزنه 100 سال عمر میکنه، گنجش 260 تا میزنه 2 سال عمر میکنه. یکی از معیارهای طول عمر تعداد ضربانات قلبه، هرچی تعداد ضربانات قلب ما 70 تا باشه عمر مناسب تری میکنیم نسبت به کسی که مثلا در حالت عادی و سلامت ضربان قلب 120 است. خب حالا اونو ما میایم با دارو میکنیم بشه 70 تا، جای نگرانی نیست و میشه کنترلش کرد.
ولی دیگه خیلی پایین هم که میاد توی
خیلی پایین، یا ورزشکاره مثلا یادم ورزشکار قلبش باید 40 تا بزنه، مثلا ورزشکار رسمی ملی ورزشکار حرفه‌ایه اون 40 تا میزنه، اون مهم نیست. اما نه، یه خانم جوون ورزشکار نیست، لاغره ولی 40 تا میزنه، اگه سرش گیج نمیره تو توالت و حموم زمین نخورده، این با 40 تا داره زندگیشو میکنه، کاری نداریم بهش، ما فوقش یه قرص توفیلی میدیم یه ذره قلبش تندتر بشه. ولی اگر بیماری 40 تاست شاید ناچار بشیم براش پیس میکر بذاریم، باتری بذاریم.
بله. خب یه عزیز شنونده گفتن که من موقع عصبانی درد قفس سینه دارم، آروم که میشم خوب میشم، و گفتن که آی خطرناکه یا خیر، 75 ساله هستم، فشار خونم کنترل میشه به قرص. من اینو مطرح کردم دوست راجع به علائم سکته بگم.
بله، ببین علائم سکته اینه که ببین عزیزان، سکته همیشه با فعالیته، همیشه با عصبانیته، همیشه با غذای چربه، که من بهترین غذای چرب که مثال میزنم کله پاچه است، که مثلا یه ناگهان دور هم نشستید و چربی خیلی زیاد میخورید، قلبتونم آنژیو کردین، رگا خوب بوده ولی یو سکته میکنه آدم. چرا؟ چون ببینید اون رگایی که تنگ شده روش کلسیوم میره میشینه سفت و چغرش میکنه، و این کمتر خطرناکه. جوون 40 ساله که یک مرتبه عروسی بوده، چربی زیاد خورده، حالا رگاش قسمتش مثل کف صابونه، اینا خیلی شکننده است، ناگهان با خوردن یه غذای چرب زیاد این اسیدهای چرب میاد روی این کف صابونا میشینه پارش میکنه و رگ خونریزی میکنه و سکته میکنه. وقتی که آنژیو میکنه میگه ای یه رگ کوچیک فقط یه ذره تنگ بوده و سکته کرده، براش استنت گذاشتیم. پس در نتیجه بدونی غذای چرب در آدم خیلی سالم هم ممکنه سکته بکنه، ولی هر دردی هنگام فعالیت از ناف به بالا، از فک تحتانی به پایین، چه در جلو چه در پشت، چه دست راست چه دست چپ، هنگام دنبال اتوبوس دویدن، هنگام سرباله کوچه اومدن، احساس فشار و سنگینی انگار منگنه گوشتن ما رو داخلش، انگار یه وزنه رو سینمون گذاشتن و خیس عرق شدیم، دوست داریم آروق بزنیم بهتر بشیم، اینو بهتر به دکتر مراجعه کنیم. اما اون که با دست نشون میدی اینجا میسوزه، تیر میکشه، به پشتم میزنه، به اینجا میزنه، با دست نشون میدی این قلبی نیست، مال قلبی، خود بیمار دو سه بار فراموش میکنه چیزش هست، فکر میکنه نف کرده، فکر میکنه آشتشتهی خورده، نخوداش ناپذا بودن، ولی این یا آرتروز گردنشه، چون خودش تشخیص نمیده. تشخیص بیماری قلبی وقتی است که احساس سنگینی و فشار رو سینه هنگام فعالیت، عصبانیت، خبر بد بدیم. هیچ وقت خبر بد رو به مادر بزرگ و پدر بزرگاتون ندین که برادر زادت رفت تو شهرستان زیر ماشین مرد. این پیرزن چیکار میتونه بکنه؟ 5 دقیقه لگش اسپاس میکنه سکته میکنه. پس خبر بد رو به پدر بزرگ مادر بزرگاتون ندید.
دوستو این هر نوع به حال در قفس سینه بهتر که بررسی بشه دیگه، حالا خودشون تشخیص نذارن دیگه، به حال
نه تشخیص نذارن، خب اب نداره یه بار برن دکتر ببینن چیزی هست یا نه.
حالا هفت فرد 75 سالی که از ما پرسن، گفتن وقتی عصبانی میشم این درد رو دارم، آروم که میشم خوب میشم.
مهمه دیگه عزیزم،
مخصوصا که سابقه فشار خون دارم و کنترل دارم.
وقتی که آدم عصبانی میشه دو اتفاق میفته، فشارش بالا میره، ریت قلبش تون میشه، همه اینا ضد این که رگ قلب ما بهش خون نرسه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قارونی بزرگوار، زمان به سرعت سپری شد و پرسش های عزیزان شنونده هنوز هم تعدادیش باقی مونده. یک دقیقه پایانی، کمتر از یک دقیقه آقای دکتر، اگر توصیه ناگفته‌ای مطلبی هست که باید متذکر بشین.
بله.
ما یک دو جمله از شما بشنویم.
ببینید به نظر من انسان خودش باید بگه من هستم و میخوام باشم. روحیه خیلی مهمه، جسم و روحیه تحت سلطه همن، جسم مریض روح مریض داره، روح مریض جسم مریض داره. پس شما اگرم مریض هستید با خوشی، با آینده فکر کردن، نقشه چیدن برای اینکه زندگی بهتر داشته باشن، علی رغمی که عمل قلب کردی، علی رغمی که 4 تا استنت گذاشتی، ولی عمر دست خداونده و تو با روحیه خوب زندگی خوب میتونی بکشی و بیایی. روحیه خراب خیلی بده.
بله.
نباید روحیتون خراب باشه و بهتره که همش به زندگی و شادی فکر کنی، گرچه که ممکنه در حال حاضر این مسائل غمگین و ناراحتی و دنیا که میبینیم اینا باشه، ولی تو باید بگی من باید باشم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بالاخره همه علارغم همه مشکلات و دشواری ها و مصائبی که پیش میاد، انسان با روحیه خوب باید پیش بره تا بتونه با همین مشکلاتی پیش آمده رویارویی بکنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضورتون. شما شنوندگان عزیزی که همراه ما بودید، با همراهی آقای دکتر قارونی بزرگوار، شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.